أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در رابطه با نیایش ها و دعاهای قرآنی بود. تعداد زیادی دعا در قرآن آمده است، برخی از اینها عام و به صورت مطلق است، اما برخی از این دعاهای قرآنی از زبان افراد نقل شده. باز دعاهایی که از زبان افراد نقل شده برخیش از پیامبران، تعدادیش هم از غیر پیامبران، از افراد عادی، همسران انبیا، منسوبین به انبیا یا از فرشتگان نقل شده است. بنده بنایم بران بود که دعاهای انبیا رو خدمت شما یه فرازیشو نقل کنم و توضیحاتی بدم. یکی از دعاهایی که این دعا منحصر در یک فرد خاصی نیست، هم پیامبران از خدا خواستن، هم غیر پیامبران، هم در قرآن تکرار شده این دعا، مسئله قبولی اعمال است. چند جا در آیات شریفه این تعبیر به چشم می‌خورد که خدایا عمل ما رو قبول کن، یا نظر ما رو قبول کن، یا دعای ما رو بپذیر و قبول کن، یا توبه ما رو. یکی از این چهار شکل، گاهی در مورد عمل، گاهی در مورد نظر، گاهی دعا و گاهی در مورد توبه، تو قرآن این تعبیر آمده است. یکی از اونها از جناب ابراهیم پیامبر است، در آیه 127 بقره، از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. وقتی ابراهیم آمد در سرزمین مکه، کعبه رو ساخت، با پسرش اسماعیل این دیوارها رو بالا برد و کعبه رو بنیان کرد، که البته دیوارهای کعبه به ارتفاع امروزی نبوده، شاید کمتر از نصف امروزی بوده است. وقتی که این دیوارها رو بالا برد و آماده کرد کعبه رو، کعبه رو به یک معنا تجدید بنا کرد، بعد از آنی که از بین رفته بود اون آثاری که از آدم ابوالبشر مانده، قرآن کریم میگوید پس از این بنایی، پس از این معماری، این تعمیر، این ساخت خانه خدا، ابراهیم یه دعا کرد، قال ربنا تقبل منا، خدایا بپذیر از ما. این مهم است، تقبل منا، انک انت السمیع العلیم، تو سمیعی، تو علیمی، اگه قبول نکنی که فایده ای ندارد. ببینید ابراهیم عملش رو داره منوط میکنه به قبول کردن الهی. این یک مثال. مثال دیگر راجع به همسر عمران است. قرآن کریم راجع به همسر عمران می‌فرماید این زن وقتی خداوند قرار شد بهش فرزندی بدهد، این فرزند رو نذر کرد، قال رب انی نذرت ما فی بطنی محررا، خدایا من نذر می‌کنم که این فرزند در راه تو خدمتگزار باشد. اون وقت در ادامه دعا دارد فتقبل، خدایا بپذیر. اگه نذر قبول نشه یه جنبه سوری دارد فقط، فتقبل، درخواست تقبل و پذیرش کرده. اینم یک مثال دیگر که در قرآن کریم در سوره ابراهیم آمده. باز خود ابراهیم پیامبر قرآن کریم می‌فرماید وقتی دعا می‌کرد عرضه می داشت تقبل دعا، که اصلش بوده دعایی، این یا حذف شده، یعنی خدایا دعای من رو قبول کن. در یک کلام خدا تو قرآن می فرماید انما یتقبل الله من المتقین، عمل باید قبول بشه. یک عمل گاهی صحیح هست، گاهی کامل هم هست، اما مقبول نیست. فرق است بین صحت و کمال و قبولی عمل. خیلی ها تو این عالم از صبح که خونه میان بیرون تا شب مشغول فعالیت، انقدر نماز، روزه، صدقه، عبادت، اما همه اینا قبولم میشه، ممکنه صحیح باشه، مسجدها پر، خانه ها مشغول عبادت، صدقات، کمک، حج، این همه در سال مردم عمره میرن، حج میان، خیلی هم دقت دارن که یه خدشه تو عمل نباشه، طوافشون، سعیشون، قربانیشون، انواع اعمالشون دقت نظر دارن که صحیح انجام بشه. اما از همه پذیرفته میشه؟ نه. امام صادق فرمود اگه مردم یه چشم بصیرت داشتن میدیدن چقدر عمل بر میگرده حواسشون رو جمع میکرد. فرمود لو نظروا الناس الى مردود الاعمال، اگه مردم توجه میکردن به عملای مردود یعنی نمره رد، فرمود اگه توجه میکردن لقالو ما یقبل الله من احد عملا، میگفتن بابا بعیده به این زودی عمل قبول شه. خیلی شما ببینید در یک کنکور خیلی ها شرکت میکنن، اما شما اگر به ردی ها نگاه کنید میفهمید چقدر مشکله، چون همیشه ردی ها چندین برابر قبولی هاست. شرکت مهم نیست، همه از نظر شرکت شرایط دارند، دیپلم دارند یا سال آخر بفرمایید دوران دبیرستانن، دیپلم رو دارن یا دبیرستانن یا مسائل دیگه شرکت میکنن، اما آیا همه هم قبول میشن؟ نه. فرمود لو نظروا الناس الى مردود الاعمال، اگه مردم میتونستن این قدرت رو داشتن ببینن چقدر عمل بر میگرده لقالو، وقت میگفتن چقدر مشکله، ما یقبل الله من احد عملا. این است که امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام تو یکی از سفارشاتش که بسیار زیباست، وقتی سفارش میخواد بکنه پنج نکته رو تأکید میکند، میفرماید العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه والاستقامه ثم الصبر الصبر والورع والورع. پنج نکته رو کنار هم گذاشته. مردم العمل العمل، یکی اصل عمل، حالا یکی اصلا عمل نمیکنه تو زندگیش که این حالا شما نمیخواد باش بحث کنی صحیحه یا قبوله، این اصلا انجام نمیده. پیغمبر خدا فرمود میت رو سه چیز تعقیب میکنه، سه چیز دنبالش میاد، اهلش، مالش، عملش. یرجع و اسنان، دوتاش بر میگردن، اهل و مال بر میگردن، هر چقدر هم علاقه داشته باشن بر میگردن، یعنی یه شب دو شب هم بمانن بر میگردن، ولی اونی که همراهشه عملشه. بعد چی؟ ثم النهایه النهایه، آخر کار، پایان کار، حفظ عمل. الابقاء علی العمل اشد من العمل، حفظ عمل اصل عمل مشکل تره. بعد میفرماید والاستقامه الاستقامه، استقامت بر عمل. بعضی ها تو عمل استقامت نداره، تا شرایط زندگیش به هم میریزه عمل رو کنار میذاره، سست میشه، تا یه مشکلی پیش میاد تو زندگیش گاهی جزع و فزع میکنه. بعد فرمود از صبر، از صبر تحمل، الورع الورع پرهیز از حرام. توی روایت دیگه یه چیز ششمی هم اضافه کرد، المداومه المداومه، استمرار استمرار. پس ببینید حضرت اون چه نکاتی دست گذاشته، عمل، نهایت عمل، استقامت در عمل، صبر در عمل، ورع در عمل، مداومت در عمل. ما خیلی تو روایاتمون برای اعمال، نماز، روزه اینا شرایط داریم، منتها بسیاری از این شرایط شرایط زیبا شدن و کمال عمله، یعنی اگه نباشه لطمه‌ای به قبولی عمل وارد نمی‌کنه. مثلا تو روایات داریم افضل الاعمال احمزا، هرچی عمل مشکل تر باشه ثوابش بیشتر. حالا یکی از میخواد مدینه بره مکه پیاده میره، ثوابش بیشتره، مثل این شخصیت هایی که نقل شده، خود امام حسن مجتبی چند سفر پیاده رفت، بیش از 20 سفر، این عمل ثوابش بیشتر میشه. یا روایت داریم افضل
عمل ادومه، عملی که مستمر باشه، هر روز آدم بخونه، هر روز آدم انجام بده، مرتب باشه، این افضله. ولی این نباشه لطمه‌ای به عمل وارد نمی‌کنه. یا روایت داریم عملی که نشاطش بیشتر باشه، حال بیشتر باشه، این ثوابش بیشتره. عملی که محکمتر باشه، اتقان داشته باشه، این بفرمایید که بهتره. ولی من با اینا کاری ندارم، شما رو خستم نکنم. اونی که من میخوام عرض کنم شرایط قبولی عمل است. انما یتقبل الله من المتقین، اینی که فرمود امیر المؤمن علیه السلام کونو علا قبول العمل اشد عنایتا منکم علی العمل، انقدری که به قبولی عمل اهمیت میدید بیش از اونی باشه که به خود عمل اهمیت میدید. خود عمل کمم بود قبولیش، اندکم بود قبولیش مهمه. ببین شما اگر دو تا دانشجو کنار هم بیان یا دو تا دانش آموز برای آزمونی تست بزنن، آیا ملاک تست بیشتر زدن است یا تست صحیح زدن؟ کسی نمیدونه من 500 تا 400 تا سوال بود 390 تاشو زدم. زدن مهم نیست، درست زدی یا نه. اگه نمره منفی داشت که ممکنه ردم بشی. این مهم است که چند تا تست رو صحیح میزنی، چند تا گزینه رو درست میزنی. قبولی گزینه های تست، نه این که انسان شروع کنه از بالا تست ها رو بزنه بیاد پایین، نه. لذا فرمودن عمل رو بر قبولیش بیشتر از اصلش اهمیت بدید. این بحث خیلی مفصله، ولی همونطور که عرض کردم هم حضرت ابراهیم در سوره بقره خدا نقل میکنه دعا کرد ربنا تقبل منا، هم همسر عمران دعا کرد تقبل منی، خدایا قبول کن از من این نذر رو، هم از زبان افراد دیگه نقل شده است. حالا بنده 4 تا شرط رو برای قبولی عمل خیلی مختصر و ساده برای شما عرض کنم و دعاتون کنم. ببینید سخنان اهل بیت ما، کلمات رسول خدا و آیات کریمه قرآن که به قبولی عمل اهمیت داده از چه نظر، اینا رو من با روایات و آیات تقدیم میکنم. یک شرط، شرط عقیدتی است، شرطی که از نظر اعتقادی انسان باید داشته باشه. به این معنا کسی که عملی انجام میده بعدش با منت گذاشتن، با ریا، با حبط و شرک، با ارتداد باطلش نکنه، این شرط عقیدتیه. عمل ممکنه خوب صادر بشه اما بعداً با منت خراب بشه. لذا قرآن میفرماید لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، با آزار دادن خراب بشه، با ارتداد و برگشت از عقیده خراب بشه. قرآن کریم میفرماید کسانی که فمن یکفر بالایمان، کسی که کافر بشه بعد از آنی که ایمان آورده عملش هبط میشه، از بین میره. مگه نداریم بعد از امام حسین علیه السلام همه مرتد شدن جز 3 نفر؟ حالا این ارتداد، نه این که ارتداد عقیدتی، یعنی واقعا وای نسادن پای عقیده شد، واقعا دفاع نکرده. مگه نداریم امام سجاد فرمود 20 نفر تو مدینه نیست واقعا از ما حمایت کنه؟ مگه جریان قدیر با اون عظمت به این سادگی تو سقیفه فراموش نشد؟ اینه که میگم شرط عقیدتی. زیاد داشتیم افراد که خود شیطان یه نمونه شه، چقدر عبادت کرد همه از بین رفت. امیر المومنین فرمود مردم از عمل کرده شیطان عبرت بگیرید، ببینید چقدر عبادتش از بین رفت. مگه برسیسا یابد از بین نرفت اعمال؟ مگه بلعم باورا از بین نرفت؟ مگه عبیدالله ابن جهش مسلمان نبود، معتقد به پیغمبر نبود، اومد حبشه کافر شد و کافر از دنیا رفت؟ مگه ثعلبه انصاری مسلمان نبود، نماز جماعت نمی آمد، منکر زکات شد و مرتد از دنیا رفت؟ اینا نمونه های تاریخی. شما یه سیر مرتدین، سیر کسانی که هبط شده اعمالشون تو تاریخ بررسی کنید. ولذا یه شرط، شرط عقیدتی است، و شرط عقیدتی یه جنبه مهمش ولایت اهل بیت است، ولایت اهل بیت. قرآن کریم میفرماید انی لغفار لمن آتاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، اگر کسی ایمان و عمل صالح و توبه و هدایت، امام سجاد فرمود هدایت یعنی ولایت، مگه نمیگیم سعد من والاکم هلک من آداکم؟ ولایت اهل بیت، دوستی اهل بیت، پذیرش امامت اهل بیت، اینا از شرایط عقیدتی عمله. البته اگر کسی بهش نرسه مطالب، خبر نداشته باشه، تو جوی بزرگ باشه که براش نگن این مسائل رو، این جاهل قاصر است. قرآن کریم هم مستضعفین فکری رو استثناء کرده. من در یه روایت بسیار زیبایی هم دیدم از امام معصوم فرمود بهشت 8 در دارد، بعد شمرد، یک باب برای مجاهدین است، یک باب برای انبیاست، بابهاشو شمرد تا فرمود باب 8 برای کسانی است که کلمه لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیامبر میدن و بغض اهل بیتو ندارن. که این روایت خب خیلی از مردم رو شامل میشه، چون ما امروز مبغض اهل بیت کم داریم تو عالم. دنیای اسلام، چه اهل سنت چه سایر فرقه های مسلمان، نا محبت اهل بیت رو دارند، بغض اهل بیت کم داریم. در این روایت که حالا من به ذهنم رسید الان، قبلا دیده بودم در منابع روایی، که فرمود باب 8 برای کسانی است که شهادتین میگویند و اینها بفرمایید که بغض اهل بیت ندارند. مرحوم شهید مطهری هم توی کتاب عدل الهی اگر دوستان ملاحظه کنن، اونجا روایات زیبایی نقل میکند از امام صادق که اون شخص میگه به آقا عرض کردم اینایی که به کعبه آویختن دارن دعا میکنن، گریه میکنن، اما خب اینها منجر نشده به ولایت و محبت و به پذیرش امامت شما، تکلیف اینها چیست؟ امام همین مضمون رو تأیید کردن که اینها رو خدا از اینها اگر چنانچه حجت نرسیده باشه میپذیرد. اما اگر کسی بداند دانسته ولایت اهل بیت رو منکر بشه، توی زیارت جامعه کبیرم میگیم هلک من آداکم، اون که عدو به شما باشه، دشمن شما باشه، نابود میشه، هلاک میشه. چرا؟ در حدیث داریم یه شخصی آمد خدمت پیغمبر خدا، عرض کرد یا رسول الله ما سمن الجنه، سمن بهشت چیه؟ بهشت میخواییم بریم، هر چیزی خریداری میخوایی بکنی باید بخری، پولت در ازای او باشه، بهشت به بهاست نه به بهانه. سمن بهشت چیه؟ حضرت فرمود لا اله الا الله مخلصا، لا اله الا الله نه خالی، مخلصا. یا رسول الله مخلصا چیه؟ فرمود مخلصا آن است که به فرامین ما عمل کنید. چرا علی ابن موسی رضا علیه السلام میفرماید کلمت لا اله الا الله اسنی و من دخل اسنی؟ از قول خدا نقل میکند امن من عذابی ولیکن به شروطها و انا من شروطها. این یک شرط عمل، شرط عقیدتی. لذا امام صادق به سید همیری که معتقد به امامت امام صادق نبود فرمود سید تو کارات خوبه، اما با همه این اعمالی که داری اعتقادات ناقصه، بیا تحقیق کن، ولایت ما رو پیدا کن. امام سجاد به ابو خالد کابلی فرمود، ابو خالد از پیروان اهل بیت منتها کیسانی مذهب بود، معتقد به امامت محمد حنفیه بود، فرمود تو اعتقاداتت اشکال داره، برو تصحیح کن، از این عقیده دست بردار. بالاخره یکی از شرایط قبولی عمل این شرط عقیدتی است. من شاید بیش از 10 روایت دیدم که حالا فرصت نیست همشو بخونم، 2-3 عرض میکنم. روایاتی که داریم من اقتاب مؤمنن، کسی غیبت مؤمن کند تا 40 دعاش پذیرفته نیست. پس ببین غیبت عمل رو از قبولی میندازه، نه از صحت ها. نه همینجا شاید عرض کردم کسی روزه هم بگیره بفرمایید که غیبت کنه، غیبت روزهشو باطل نمیکنه. آمد یک خانم پیش پیغمبر اکرم یا رسول الله من روزه بودم امروز روزه هستم. فرمود نه تو چیزی میل کردی، چیزی خوردی؟ نه آقا چی نخوردم. فرمود دست ببار تو دهانت ببین تیکه های گوشت هست. اشاره کرد دید بله. فرمود غیبت کردی، این گوشت برادر مردت، این تعبیر قرآن است. البته این حالت رو پیغمبر در او ایجاد کرد به معجزه، به کرامت، و الا 500 غیبت هم کسی در ماه رمضان بکنه هم چیزی دهانش پیدا نمیکنه. این یک استثناست، یک جریان خاصه، در واقع یک تشبیه معقول به محسوسه. میخواد بفرماید کسی که غیبت میکنه قبولی عملش رو اینطور از بین میبرد، و الا روزش نمیگیم غیبت روزه رو باطل میکنه. مبتلات روزه تو رساله ها نوشته، ممکنه صحیح باشه اما ارزش رو میکاهد، جایگاه رو میبرد، قبولی رو لطمه میزند. مگه روایت ندارید کم من صائمن، چقدر روزه دار که فقط روزه تشنگی و گرسنگی. این همان است با غیبت. پس یه شرط هم شرط اخلاقی است. فرمود ایاک و هجران اخیک، بپرهیز از قهر. اگر با کسی قهر کردی نماز جفتتون قبول نیست، جفتتون. عجب. و شما لااقل زنگ بزن سلام بکن، آدم خوبی هم نیست ولی فامیل برادر آشناس، حداقل یه تلفن بزن، قهر نکن. ممکنه به خاطر مسائل اعتقادی طرف فسادی داره، مشکلی داره، روابطتو باش کم کنی. اما قهر میفرماید یکی از چیزهاییست که موجب بطلان عمل میشود، قبولی عمل رو در واقع از انسان میگیره. باز روایت داریم سوء زن، این روایت هم از امیر المومنین است. فرمود خدا نمیپذیرد عمل کسی که نسبت به مردم زنین است، سوء زن دارد. روایت داریم سوء الخلق یفسد العمل، بد اخلاقی عمل رو باطل میکنه، یفسد فاسد میکنه. گاهی بعضی هستن اهل نماز مسجد روز، اما تندن، غضبناکن، اخلاقشون اخلاق سوء است. آدم دلش میسوزه این خانم اهل مسجد، اهل نماز، اهل تدین، اهل تقوا، چرا اخلاقش با شوهرش اینطوره؟ چرا با اولاداش تو خانه اینطوره؟ یا مرد فرقی نمیکنه، اینا طرفی نیست. این شرط دوم قبولی امر، شرط اخلاقی است. شرط سوم عزیزان شرط اقتصادی است. چرا تو قرآن اکثرا نماز و زکات با هم اومده؟ یقیمون از صلا یعطون از زکا. امام رضا فرمود من صلا، کسی نماز بخونه وجوهاتشو نده نمازش قبول نیست. خمس نده، وجوهات نده، مسخره کنه اینها رو، توجه نکنه. درسته ممکنه درآمد یک کسی هم کم باشه، ولو 1000 تومان در ماه در سال، همون 1000 تومان 200 تومانش خمسه باید بده، حساب سال باید داشته باشی. عادت دارن مردم مکه که میخوان برن میان حمد و سوره درست میکنن، میان حساب سال، میگه حمد و سوره و حساب سال مال مکه است. حمد و سوره و حساب سال یه خودش در عرض اعمال مثل مکه، یعنی شما فروع دین رو بخوان، یکیش حج، یکیش خمسه. خمس تو شرایط حج که نیست، خودش یه فروع دینه. حمد و سوره جزو نماز قبل از حج. اینه که بعد خدا آمده حمد و سوره درست کنه، به بعد میگه حجم تأخیر افتاد، حالا سال دیگه میام درست میکنم، مثل که بعد برای حج درست کنه این رو. نه، ولذا یکی از شرایط عمل شرط مسئله بفرمایید که اقتصادی است، مخصوصا وجوهات، مخصوصا حق الناس. مگر آقا ابو عبدالله صبح عاشورا نفرمود به اصحابش؟ فرمود هر که دین گردنشه برگرده، هر که قرض گردنشه برگرده. گاهی بعضی عزیزان به من میگن آقا خانواده فشار میاره، حتما روزه بگیریم، حتما مراسم بگیریم، من مقروضم، قرض مردم واجبتر است یا روزه؟ آقا قرض و دین تو نمازم باشی طلبکار بیاد باید بهش بدی. شما روزه رو مختصرتر بگیر، کمتر بگیر یا نگیر. اما حق الناس، اگه برای ابا عبدالله روزه نگرفتی که قیامت گیر نیستی، ولی حق الناس گردنت بود قیامت گیری. داداشم گرفته من نگیرم بده، همسایه‌مون سر روزه داشته من 5 رو نگیرم، باشه آدم بگیره، اونم نه به این انگیزه، برای خدا، نه رو چشم هم چشمی. اما اگر حق الناس، اگه فامیل فقیر کسی هست، اگر کسی مال مردم، ابا عبدالله دیگه از عاشورا که مهمتر نیست، فرمود هر که دین گردنشه برگرده. اومد خدمت رسول خدا، یک کسی عرض کرد یا رسول الله چه کنم قیامت نورانی باشم؟ روز تاریکی، روزی که اونجا کسی کسی رو تحویل نمیگیره، انسان از پدرش، یوم یفر المرء من اخیه، از برادرش، از دوستش فرار میکنه، چه کنم اونجا تحویلم بگیرم؟ یا رسول الله احب ان احشر فی النور، دلم میخواد قیامت نورانی باشم، تاریکی تو زندگیم نباشه. فرمود ظلم به کسی نکن، حق الناس رعایت کن، لا تظلم احد. اگه حق الناس رعایت کردی نورانی میای، با خدا ممکنه کنار بیای ولی با مردم کنار نمیشه اومد قیامت. نذار تو زندگیت واگذار نکن به بعد مرگت، اصلا هر شب سعی کن تو زندگیت حق الناس نباشه و بخواب. نماز ممکنه برات بخوانن، ممکنه با خدای جوری به هر حال کنار بیای، حق الله، ولی حق الناس. خیلی مهم است و لذا حدیث داریم ان الله جعل حقوق عباده، خدا حق بندگان رو بر حق خودش مقدم داشته. اینم یک شرط، شرط بفرمایید که اقتصادی، اخلاقی، اعتقادی شد سه تا. شرط چهارم شرط خانوادگی است. تو روایات داریم اگر کسی به خانوادش اجحاف کنه عبادتش قبول نیست. زنی با زبانش همسرشو بیازارد، نیش بزند، تحقیر کند، عبادتش قبول نیست. اینا روایات ماست. پس یک عمل، ببینید چقدر زیبا ابراهیم دعا میکند وقتی که پیامبر خدا قواعد و دیوارهای بیت و بالا برد، نگفت خدا این عملی که من انجام دادم بهشت بده، اجر بده، نمره بده، نه، ربنا تقبل منا. این دعا خیلی مهمه، خدا قبول کن. چه کنیم عمل قبول شه؟ شرط اعتقادی دارد، اخلاص، ولایت، باطل نشدن. شرط بفرمایید که اقتصادی دارد، شرط اعتقادی، شرط اقتصادی دارد، حق الناس، وجوهات. شرط اخلاقی دارد، با غیبت، تهمت از بین نره. و شرط خانوادگی، رعایت حقوق بشه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، با این روایت بحث ما تمام کنم، فرمود سه چیز باعث میشه عمل قبول نشود: الشرک، عقوق الوالدین، یکی شرک است، یکی آق والدین شدن، و یکی هم فرار از جنگ، فرار از به اصطلاح مبارزه در میدان جنگ. حالا اینا همه مثال، این ستا که اینجاست، اون دوتایی که اینا انحصار نمیارد، اینا هر کدوم از یک منظری بحث رو نگاه کرده. مجموعاً که رو هم می‌ریزیم این شرایط چهارگانه از توش استخراج میشه. انشاءالله خداوند به هممون توفیق عمل با اخلاص و پذیرش اعمال و مقبول بودن اعمال و مقبول بودن دعا و توبه و نذرها رو عنایت بفرماید.